بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله در قسمت شرح قرآن که ولی نباید به اندازه متوجه لفظ شویم که از معنا و مقصود دور افتیم و خواندن ترجمه قرآن که به طور صحیح ترجمه شده باشد در غیر نماز برای دقت و دانستن بعضی احکام و دستورات اخلاقی خوب است که اقلن بدانیم آنچه دیگران ادعا نمایند بهتر و بالاتر آن را داریم. در توضیح که از آقای مجذوب علی شاه فرمودن اینه که در مورد اهمیت قرآن بین مسلمین هیچ حرفی نیست، حتی غیر مسلمین. آنهایی که به مسائل اسلامی رسیدگی می کنند خیلی به این کتاب اهمیت می دهند، ولی برای ما فرمایش پیامبر کافی است که فرمودن من می روم و در میان شما دو چیز می گذارم، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت خودم را، خاندان خودم، اهل بیت خودم را. این کتاب سالم دست نخورده بدون انحراف مانده است. به قول مولوی مصطفی را وعده کرد الطاف حق، تو بمیری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کم کن ز قرآن مانعم. در مورد قرآن، در خود قرآن دو فعل به کار رفته، یکی در باب انزال مثل انا انزلناه فی لیلة القدر و یا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دیگری از باب تنزیل مثل و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین. انزال یعنی یک مرتبه فرود آمدن، تنزیل یعنی متدرجن فرود آمدن. چطور می شود که یک جا فرموده است که آن را در شب قدر به تو فرو فرستادی، در جای دیگر می فرماید که روح الامین تدریجاً آن را آورد؟ در اینجا میتوان تشبیهی را آورد که البته در تشبیه لازم نیست همه مواردش به هم شبیه باشد، فقط یک نکته مورد نظر باید دقت کرد. فرض بفرمایید عده‌ای اساسنامه شرکتی را مینویسند، اساسشان بر این است که میدانند چگونه با هم کار کنند، بعد تدریجاً خودشان مواد و جزئیات اساسنامه را می نویسند، چون می دانند چه می خواهند آن را اعمال می کنند. اول خداوند اساس اسلام و قرآن را به دل پیامبر وحی کرد. پیغمبر می دانست که خداوند چه می خواهد، بعد به تدریج در هر مورد حکم خاص آن مورد را آورد که با اصل کلی نه تنها در تناقض نبود بلکه شرح آن بود. اینجا بحث ناسخ و منسوخ پیش می آید که چرا بعداً بعضی از آیات نسخ شد. اولا در مورد آیاتی که نسخ شد، خداوند قبلاً اشاره کرده است که شاید بعدها نسخ بشود، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، چه بسا خداوند بعد از این امری که مقرر کند این آیات بستگی به همان زمان خودش داشت. زمانها متفاوته، مثلا به یکی بیمار حسبه‌ای اول دواهای مختلف جلوگیری و پرهیز میدهند، اگر اول به او غذای مقوی بدهند میمیرد، بعدن تدریجاً به جلو برود تا آماده بشود که که بالاخره آن غذا یا آن دوای آخر که مقویز به او داده شود. ناسخ و منسوخ هم تا حدی مسئلهش همینطور است. همانطور که قبلا اشاره شد، درباره این قرآن که برای ما نازل شده است گفتند فرمان خدایی است. این ترجمه عبارت و خبری است که در اصول طافی از حضرت صادق علیه السلام آمده که قرآن پیمان یا عهد خداوند و فرمان اوست. عهد خدا برای عموم مسلمین بلکه برای عموم بشر است. بنابراین آیه و ازا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. خداوند از فطرت ما پیمان گرفت، یعنی فطرت انسان بر خدا پرستی است. این یادآور همان پیمانی است که اساسش بر توحید است. البته خیلی از ما این پیمان را فراموش کرده ایم، برای اینکه در زندگی طوری رفتار کرده ایم و می کنیم که انگار نه انگار خدایی هست، خدای واحدی هست. اگر هم به خداوند اعتقاد داریم، عملا اهل توحید نیستیم و پیش خودمان به خدایان متعهد فکر می کنیم. به این معنی که میگوییم خدا مقتدر است، ولی فکر میکنیم سرنوشت ما به دست فلان کس است. خیر، سرنوشت ما هم به دست خداست. فقط خدا حالا برای اینکه یادآور این پیمان شوی باید قرآن را بخوان. تمام آیات قرآن گوشه هایی از این پیمان است. بعضی آیات و سوره ها که صریحاً مسئله توحید را میگوید، مثل سوره توحید و همچنین سایر آیاتی که به صورت ضمنی یادآور آن پیمان است که در ازل بسته. قرائت قرآن را همه ائمه توصیه کرده، از حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام به خصوص اخبار فراوانی هست که دستور می‌فرمایند قرآن را بخوانید. خور قرآن هم همین دستور را می‌دهد. در اوایل سوره مزمل می‌فرماید و رتل القرآن و ترتیلا، قرآن را شمرده با آواز خوش بخوان. بعد از آن که دستور شب دنده‌داری و بیداری و نماز شب می‌دهد که در اول برای همه مسلمین واجب بود و بعداً وجوبش از گردن مسلمین برداشته شد و فقط برای پیغمبر بود، در آیات بعدی خطاب به مؤمنین می‌فرماید ما می‌دانیم شما بعضی‌ها باید به کارتان برسید، بعضی‌ها باید به جنگ بروید، بعضی ها مریضی و نمی توانید این کار را انجام دهید، پس لازم نیست نماز شب را بخوانید. ولی در مقابلش چه فرمود؟ در همان سوره می فرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن. دوبار این عبارت در این آیه تکرار شده. پس حالا که حکم و وجوب نماز شب را از شما برداشتیم، هرچه می توانید از قرآن بخوانید. چطور بخوانید؟ در آیات قبلی گفت و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را شمرده بخوانید، با خوشی بخوانید. می گویند حضرت سجاد قرآن را با آواز خوب می خواند، به طوری که اگر حضرت کنار پنجره بود، کسانی که از کوچه رد می شدند و در حال عبور بودن اصلا نمی توانستن بگذرن و می ایستادن و صدایی را که می آمد گوش می دادن. حضرت صادق علیه السلام در مورد زیبایی ها می فرماید که از جمله زیبایی ها یکی زیبایی مو و یکی زیبایی آهنگ و صداست. حضرت باقر علیه السلام می فرماید وقتی قرآن می خوانید آواز را در گلو بچرخانید. من نمی دانم منظور از این عبارت چیست، ولی می فرماید که این طوری قرآن را بخوانید. خود این دستور نشان دهنده این است که خواندن قرآن با آواز خوب بنابر وحدت ملاک خواندن اشعار عرفانی، اشعاری که جنبه الهی دارد، با آواز خوش مورد توجه است. این یک نه شرط خواندن قرآن است. شرط دیگر خواندن قرآن این است که وقتی قرآن می‌خوانید همه حواستان به آن باشد. نه تنها وقتی می‌خوانید، بلکه قرآن گفته است که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقتی قرآن خوانده می شود گوش دهید و در موردش تفکر و تبدر نمایید. چندی پیش در یکی از مساجد دیدم این آیه را نوشته بود و تذکر داده بود که در موقع خواندن قرآن حرکت نکن. قاری هر دقیقه قرآن می خواند چند لحظه صبر می کرد برای کسانی که می‌خواهند بلند شوند و بروند. خیلی خوشم آمد. من خودم وقتی رادیو را روشن می‌کنم و می‌خواهم اخبار را گوش بدهم، صدای قرآن را که می‌شنوم، اول وقت داشته باشم می‌نشینم گوش می‌دهم و اگر وقت نداشته باشم رادیو را خاموش می‌کنم که از این امر الهی تمرد نکرده باشم. چون قهرن وقتی آدم کار دارد حواسش جمع نیست، لااقل اگر هم بشنود نمیتواند تدبر کند. پس این شرط هم در خواندن قرآن هست که تدبر و تفکر بکند. در این باره بعضی میگویند ما که زبان عربی نمیدانیم. اولا قرآن چون کلام حضرت حق است، خطاب به والاترین بنده و تاج سر ما، این کلام خودش مقدس است ولو ما معنیش را هم ندانیم. بعضی جاها مکالمه است بین خدا و پیغمبر، این از که تیمنن هم بخوانیم خیلی خوب است. مثلا ممکن است یک خواننده خارجی شعری بخواند و کسی خوشش بیاید بدون اینکه معنیش را بداند. ما هم باید فکر کنیم که آهنگ قرآن و عبارات قرآن برای ما محترم است و باید علاقمند بشه. البته اگر معنیش را بدانیم خیلی بهتر است. دانستن معنی هم این نیست که ترجمه های خوب قرآن را پیدا کنیم و بعد که آیات را خواندیم متوجه همان معانی باشیم. این مسئله تدبر و تفکر در قرآن کسانی که عربی نمی دانند به ترجمه های معتبر قرآن مراجعه کنند که اقلن هر وقت آیه می خوانند مقداری از آن معنا هم در ذهنشان باشد. چون بنا به تجربیات و اصول علمی هیچ چیزی از بین نمی رود. ما اگر ترجمه های صحیح قرآن را مطالعه کنیم این در ذهن ما هست و بعداً اگر قرآن را به همان عربی هم بخوانیم خود به خود آن خاطره در ما زنده می شود بدون اینکه توجه در رفتار ما اثر می کند. حتی تکرار خواندن آیات قرآن موجب تکرار آن معانی می شود که در ذهن ماست. البته این توجه به لفظ که ما میگوییم خود قرآن را بخوانید نباید آنقدر زیاد باشد که از معنا دور بیفتید. بسیاری از حفظ کردنهای قرآن شاید از این قبیل است. به لفظ توجه میشود و معنا فراموش. قرآن برای معانیش برای ما صادر شده، ولی به توجه به اینکه عین عبارتی که خدا فرموده و به پیغمبر وحی کرده تیمنن باید عین همان قرآن خوانده بشه، به همین وجه حق تغییر در آن را نداره. حتی تغییری که ظاهراً معنی را هم عوض نمی کند. به هیچ وجه کسی حق ندارد در جایی از قرآن یک واو اضافه یا کم کند. از همین توجه خاص مسلمی به این که در قرآن هیچ تغییری داده نشده می شود گفت که قرآن تنها کتاب آسمانی است که از بدو وحی و نزول تا حالا دست نخورده است. این بد عهده ماست که به هیچ وجه در آیات قرآن دخل و تصرفی ایجاد نشود. حتی در نماز هم آیاتی که از قرآن وجود دارد در حمد و سوره یا احیانا دعای دست اگر دعای قرآنی باشد، جایی دیدم، البته مطمئن نیستم، که کسی نظر داده بود توجه به معنای عبارت مبتل نماز است. خیلی تعجب کردم. اگر آدم حرف بی‌معنی بزند و معنیش را نفهمد خدا قبول می کند، ولی اگر معنایش را بفهمد خدا قبول نمی کند. تصور نمی کنم چنین چیزی صحیح باشد، به طوری که اینجا فرمودن معانی قرآن را بخوانید که وقتی هم نماز می‌خوانید بدون اینکه توجه شما از نماز برداشته شود خود به خود معنا در ذهنتان بیاید. شرط دیگر قرائت قرآن اینه که باید پاک باشیم و پاکیزه، که لا یمسه الا المطهر، جز آدم‌های پاک به آن دست نمی‌زنند. البته این عبارت چند معنا دارد. معنای باطنیش این است که انشاءالله دلمان پاک باشد. معنای ظاهریش هم این است که جسممان پاک باشد. در اینجا معنی پاک هم پاکیزگی است هم پاکی. باید هم بدنمان پاکیزه باشد و هم یکی از طهارات شرعی را داشته باشد. مسئله دیگر رعایت اعراب یا زیر و زبرهایی است که در کلمات قرآن هست، چون گاهی اوقات زبر و زیرها معنا را به کلی عوض می کند و اصلا به ضدش برمی گردد. به طور مثال درباره یکی از خلفای بنی امیه نقل است که از قرآن فالی گرفت و آیاتی آمد خیلی ناسزا به او گفت. البته ناسزایش این بود که او عصبانی شد و به قرآن تیر زد. بعد این آیه از آیات اول سوره براءت که آن ان الله بریء من المشرکین و رسول، یعنی خداوند و رسولش از مشرکین بیزارند، این طوری خوان ان الله بریء من مشرکین. به جای اینکه رسول بگوید گفت رسولهی، یعنی خدا از مشرکین و رسولش بیزار است. البته برای اعراب که زبانشان عربی است اگر بی توجهی بکنن گناه بزرگی است، اما برای ما اگر از خطا و عدم توجه باشد شاید معفو باشد. این است که در دوره قرآن که در ماه رمضان می‌خوانیم رسمند که غلط‌های قاریان را می‌گیرند برای اینکه غلط نخوانیم. در اخبار است از ائمه علیه السلام که قرآن را بخوانیم، ولی آنها هم که عجم هستند و عربی نمی‌دانند اگر اشتباهی کردند خداوند می‌بخشد و فرشتگان اعراب را صحیح به آن می دهند و بالا می برند. ذکر این نکته برای این است که زیاد به لفظ نپردازی و به معنا هم بپردازی. معنا را وقتی دانستیم اگر هم اشتباه کردیم زیاد ناراحت نشد. نوک زبان بلال را بریده بودم و نمی توانست حی را درست تلفظ کنم و حی علی خیر الامر را نمی توانست درست تلفظ کنم. حی را هی می گفت. حالا آیا می توانیم بگوییم نماز بلال درست نیست؟ مگر خدا فقط زبان عربی می داند؟ در مملکت خودمان آذربایجانی ها، خوزستانی ها، حتی خود ما تهرانی ها هر کدام لحظه خاصی داره. حالا اگر نماز بخوانن خدا نمی فهمد؟ باید به آنها بگویم چون قرائت درست نیست نمازت باطل است؟ خیر، نماز را باید خوان و کوشید که قرآن و نماز را با لهجه خوب و با ترتیل خوان. این درست است، ولی تا وقتی که نتوانستیم چنین کنیم آن لهجه درست را نداریم، نباید ترک نماز و ترک قرآن بکنیم. انشاءالله خداوند ما را قادر بسازد که همه معنایش را بفهم و همه معنایش در وجود ما حل کن، یعنی وجود ما قرآن بشه. انشاءالله قسمت هم تمام شد. انشاءالله دفعه دیگه